کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتن، قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است، شرط شهید شدن شهید بودن است.
روح مرا پاک پذیرفته ای تا برسانیم به مهمانیم. یاد امام و شهدا تا ابد زنده ترین جلوه انسانیم. در حرم عشق هر آزاده ای
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه جوانه ها باشید. باز همراه شما مدرسه ای میسازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده می تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
به نام خدا. سلام دوستای جوانه ای من، حالا احوالتون چطوره؟
امروز به وعده‌ای که با هم داریم با افتخار، من ایلیا فیضی به همراه همکارم سید گلاین علویون با این موضوع و سوال جذاب در خدمتتون هستیم و اونم اینه که آیا فکر میکنید تنها راه موفقیت هر فرد در زندگی تحصیل در دانشگاهه؟ و از همین ابتدای برنامه ازتون میخواییم در این مورد با ما توسط شماره پیامک برنامه که حتما خاطرتون هست 30558 در ارتباط باشید. ما بی صبرانه منتظر مشارکت و شنیدن صداها و نظراتتون هستیم.
حالا بریم تا چند بخش از برنامه رو بشنویم. جایی نریدا و تا انتهای برنامه لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانه های عزیز سلام، ستایش منتظری هستم در بخش ما میتوانیم. امروز قرار باهاتون در مورد سواد رسانه‌ای صحبت کنم، پس اگه دوست داشتید تا آخر این برنامه همراه من باشید.
ما می توانیم، ما می توانیم. پرده آسمان خورشید تابان، گل خروشان حق باران زا، یا لکیم که ما در قب نشانیم. ما می توانیم، ما می توانیم.
روزانه مطالب زیادی رو در مورد موضوعای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا حتی اخبار مربوط به افراد مشهور دریافت میکنیم که بعضی از اونها شایعی بیش نیست و واقعیت نداره. رسانه قدرت این رو داره که در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت اخبار و مطالبی رو منتشر کنه. این هنر و تشخیص مخاطبه که بتونه واقعیت رو از شایعه تشخیص بده. در واقع رسانه یه تیغ دولبه است. میتونه در یه چشم به هم زدن شایعه رو در قالب واقعیت بیان کنه و بالعکس. باید بدونیم که رسانه مرز نمیشناسه. سواد رسانه‌ای مثل یه نوع تغذیه است. کسی که مهارت خوبی توی تحلیل رسانه کسب کرده باشه میتونه نوع تغذیه دریافتی و رژیم خودش رو انتخاب کنه. در واقع همه ی اطلاعات و اخباری که از طریق موبایل، تلویزیون، شبکه‌های جهانی به فکر و ذهن مردم تزریق میشه، ترکیبی از انواع تغذیه هاست که برای همه مناسب نیست. فقط سواد رسانه‌ای میتونه به فرد تشخیص نوع درست تغذیه کمک کنه. در غیر این صورت فرد دچار مسمومیت ذهنی و فکری میشه. قدرت تشخیص درست و از غلط، بد و از خوب از دست میده. افرادی که سواد رسانگی پایین تری داشته باشن دچار انتخابای نادرست میشن و یه سری هیجانات تلقینی رسانه ها رو دریافت میکنن. اینجور افراد کنترل تصمیمات و هیجاناتشون رو به دست رسانه ها میدن. خب این موضوع نتیجه خیلی خطرناکی رو برای جامعه و به تبع کشور داره. جوانان عزیز، ممنون از این که تا این لحظه از برنامه همراه من بودید. با ادامه برنامه همراه باشید.
زهرا کریمی هستم. امروز میخوام در مورد استاد جبار باغچبان براتون صحبت کنم. استاد جبار باغچبان در سال 1264 در ایروان متولد شدند. پدر بزرگشون از اهالی تبریز بودن و پدرشون بر شغلهای معماری و قنادی فعالیت میکردن. تحصیلات باغچبان با اصول قدیمی و در مساجد بود و از 15 سالگی به بعد حرفه پدر رو ادامه دادن. در دوران جوانی از خبرنگاران روزنامه های قفقاز و از فکاهه نویسان و شاعران روزنامه فکاهی ملا نصرالدین بود. در سال 1922 میلادی به مدیریت مجله فکاهی لکلک در ایروان رسید. در سال 1298 شمسی به وطن برگشت و به مرند اومد. در مدرسه دولتی احمدیه در مرند در سمت آموزگاری مشغول به کار شد. به واسطه روش ابتکاریش در تدریس در سال 1299 به دلیل حکم ریاست فرهنگ تبریز به اونجا میره و مشغول به کار میشه. باغچبان در سال 1303 اولین کودکستان ایرانی در تبریز با نام باغچه اطفال رو تأسیس میکنه و از همون زمان نام خانوادگی خودش رو از اسکرزاده به باغچه‌بان تغییر میده. با این منظور که همونطور که معلمین دبستان و دبیرستان ها آموزگار و دبیر نامیده میشن، مربیان کودکستان ها هم باغچه‌بان نامیده بشن. بین دانش آموزان اولین کلاس درس باغچه‌بان سه ناشنوا هم بودن که وجود همین نفرات اونو به فکر ایجاد مدرسه مخصوصی برای کودکان ناشنوا انداخت و به دنبال این فکر در سال 1305 در باغچه اطفال کلاسی برای تعلیم و تربیت ناشنوایان تأسیس کرد. باغچه‌بان در سال 1312 به تهران اومد و نام کودکستان رو به کودکستان باغچه‌بان تغییر داد. در همین سال دبستان ناشنوایان رو هم تأسیس کرد و دستگاهی اختراع کرد که ناشنوایان از طریق دندان و حس استخونی قادر به شنیدن می شدند. این دستگاه پس از تکمیل شدن به نام تلفن گنگ در اداره ثبت اختراعات به تاریخ 22 بهمن 1312 به شماره 118 به ثبت رسید. در سال 1322 انجمنی به نام انجمن حمایت از کودکان ناشنوا رو راه انداخت و در سال 1323 مجله زبان رو تأسیس کرد و اولین شماره اون در اول بهمن 1323 انتشار یافت. باغچه‌بان طی سالها تعلیم و تربیت به کودکان به روشی دست پیدا کرد که امروزه اونو روش ترکیبی می نامند. از آثار استاد می تونیم به گرگ و چوپان، زندگانی کودکانه، درخت مروارید، بازیچه دانش و من هم در دنیا آرزو دارم اشاره کنیم. استاد جبار باغچه‌بان در روز چهارم آذر ماه سال 1345 درگذشت. روحشون قرین رحمت و آرامش. ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
دوستای عزیزم، در بخش قبل سوالی رو به این مضمون که آیا به نظر شما تنها راه موفقیت یک فرد راهیابی به دانشگاه رو مطرح کردیم. در واقع منظورمون از مطرح کردن این سوال این بوده که بینش دقیق تری نسبت به تنوع و راه‌های موفقیتمون در زندگی پیدا کنیم. برای پاسخ به این سوال با کمی دقت و بررسی در گفتار و نظرات اهالی این حوزه در مجموع به این نتیجه می رسیم که هر انسانی در طول زندگی خودش برای رسیدن به موفقیت هزاران راه داره که خب البته یکی از اونها هم می تونه راهیابی و تحصیل در دانشگاه باشه، اما این راه تنها راه موفقیت نیست.
پس چرا بعضی از ما در زیباترین روزهای زندگی با هر مشقتی، حتی در مواردی با مواجه شدن بحرانهای روحی و جسمی متعدد، اصرار به تحصیل در دانشگاه داریم و فکر میکنیم صرفا با این روش آینده بهتر برای خودمون میسازیم؟ شاید این مشکل به خاطر عدم شناخت کافی نسبت به توانمندی ها و استعداد هامون باشه. در حقیقت کارشناس ها معتقدند هر کدوم از ما توانایی منحصر به فردی داریم که اگه بتونیم و کمی دقتونو بشناسیم و پرورش بدیم به کلید موفقیتمون میرسیم. برای اینکه بهتر بتونم توضیح بدم براتون مثالی میزنم. حتما دور و بر خودتون دیدید افرادیو که سالها درسی رو خوندن و بدون هیچ بهره‌ای رها کردن و حالا هم مشغول به حرفه دیگه هستن، یا برعکس افرادی رو که به موقع نتونستن در رشته مورد علاقه‌شون تحصیل کنن ولی در سنین بالا وارد دانشگاه شدن و حاضر شدن با قبول زحمت فراوان و عشق به تحصیل بپردازن.
با دقت به این رفتارها متوجه میشیم که همه موفقیت‌ها و به دنبالش رضایتمندی ما از زندگی ریشه در شناخت توانایی‌هامون داره، نه هیچ چیز دیگه.
نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی از بخش معرفی کتاب برنامه جوانه ها رادیو فرهنگ، امروز هم دقایقی کوتاه رو با معرفی یک کتاب زیبای دیگه مهمون خونه هاتون هستم. امروز میخوام کتاب عاشقانه های یونس در شکم ماهی رو بهتون معرفی کنم.
معرفی کتاب خیلی جالب، ویژه کودکان و نوجوانان.
کتاب عاشقانه های یونس در شکم ماهی اثری از جمشید خانیانه که در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده. این کتاب داستان تولد یه عشق لطیف و معصومانه رو در هنگام جنگ به روایت کشیده. سارا دختر نوجوانی که به همراه خانوادش در آبادان زندگی میکنه با شروع جنگ و برای پناه گرفتن به اهواز میره. سارا به همراه مادر و پدر و عمویش و همینطور پیانوی بسیار عزیزش کوکو سوار وانت میشه تا به اهواز بره. در میانه راه به یونس و مامان بزرگش بیبی برمیخوره. اونا برای اینکه بتونن یونس و بیبی رو همراه خود ببرن، مجبور میشن پیانو رو از وانت بیرون بذارن. سارا از یه طرف یونس و مقصر میدونه که باعث شده پیانوش از دست بده و از یه طرف هم به او کنجکاو و دوست داره او رو بشناسه و در دلش احساس دلبستگی میکنه. دوستان جوانه من، کتاب عاشقانه های یونس در شکم ماهی منتخب شورای کتاب کودک، دفتر بین المللی کتاب برای نسل نوجوان و همینطور کتابخانه مونیخ بوده. دوستان گلم، متاسفانه به پایان این بخش برنامه‌مون رسیدیم. امیدوارم کتاب زیبا رو تهیه کنید و از خوندن اون حسابی لذت ببرید. تا برنامه بعدی همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
به نام خدا. سلام عزیزان، شما تا حالا داستان‌های در قالب حکایت خوندین یا چیزی درباره واژه حکایت میدونین؟ من امروز میخوام در این مورد با شما صحبت کنم. حکایت نوعی داستان کوتاهه که در اون درس یا نکته اخلاقی نهفته است. این درس یا نکته اخلاقی بیشتر در پایان حکایت برای خواننده آشکار میشه. داستان‌های حکایتی شخصیت‌های مختلفی دارن. زمانی که حیوانات به جای شخصیت‌ها هستن، مثل ما انسان‌ها حرف میزنن و از خودشون احساسات انسانی نشون میدن. واژه حکایت برگرفته شده از واژه محاکاته. محاکات اصلا یعنی چی؟ محاکات به معنای مشابه کسی یا چیزی شدنه و میتونیم حکایت رو شبیه سازی تخیلی از دنیا بدونیم و میتونیم عبید زاکانی رو از شاعرای بزرگ ایرانی مثال بزنیم. عبید زاکانی حکایت هایی در قالب طنز و پند نوشته. یکی از اون حکایت ها رو براتون میخونم. هضم غذا. روزی عبید نزد پزشک شهر رفت و گفت آقای دکتر، به دادم برسید که مردم. دکتر با خونسردی گفت چه شده است؟ عبید گفت وقتی غذایی میخورم خوب نمیتوانم هضمش کنم، به همین خاطر از درد شدید معده در حال مردنم. پزشک با آرامش پاسخ داد این که کاری ندارد عزیزم، غذای هضم شده بخور. این حکایت در قالب طنز بود، پس ما هم میتونیم با گفتن یک جمله یا عبارت طنز یک فضای سنگینی رو به فضای بهتری تبدیل کنیم.
جوانه ای ها، عقربه های ساعت میگه که به زمان خداحافظی رسیدیم. با رسیدن به این لحظات دلمون میگیره، ولی خب چاره ای نیست و امیدواریم که برنامه امروز براتون مفید فایده بوده باشه و با آرزوی بهترین ها برای یکایکتون همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعد و یه جوانه های دیگه خدا یار و یاورتون باشه.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
تعویض بخاری های فرسوده با بخاری های نسل جدید 20% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید. امانت طبیعت را هدر ندهیم.
از همراهی و همدلی صمیمانه شما با رادیو فرهنگ سپاسگزاریم.
حاضرین 237 نفر، آغاز رای گیری.
دو فوریت.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.
تصویب شد.
صلوات ایراد کنم.
به نام خدا.
فصل اول، کلیات. این فصل از 6 ماده تشکیل شده است. ماده 4.
در موارد زیر انتخابات میان دوره مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل 6 قانون اساسی برگزار می شود.
الف، انتخابات یک یا چند حوزه انتخابی باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیر مترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به نفعی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب. اعتبارنامه منتخبین به تصویب مجلس نرسد.
جیم، چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر حوزه انتخابی یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره 1.
چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از 4/5 مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حد اکثر ظرف 4 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات میان دوره ای را در حوزه یا حوزه‌های مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش می‌یابد. در این شرایط مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده 32 این قانون 2 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل همتراز توسط وزارت کشور به آگاهی عموم می رسد.
تبصره 2.
انتخابات مرحله اول و میان دوره‌ای در صورت قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل 2 برابر کرسی‌های نمایندگی باشد.
ماده 5.
سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده 6.
سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت، اعم از لشکری و کشوری و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی و شهرداری‌ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
تبصره 1.
سالهای دوره نمایندگی مجلس جزو سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.
تبصره 2.
حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده 32 این قانون از شغل خیش استعفا داده و سوابق بیمه آنها با صندوق مربوط قطع شده است، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده در صندوق‌های بازنشستگی مربوط اعمال می‌شود.
دو فوریت، مروری بر 125 ماده قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.